بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اون مسئله قبل تقریبا تمام شد، فقط نظریه سوم که تفسیری بود که خودمون گفتیم در وجود خمس در رب و بعد بیان کنیم که دیگه این بحث تموم میشه. بحثمون در فرع دوم، فرع دوم مربوط به مسئله سود ربع بود. معونه رو فروختید، معونه که ازش مستغنی شده بودید، یه چیزی خریده بودید نیازش داشتید، حالا مستغنی شدید فروختید. فروختید اگه یه سودی هم توش کرده باشین، این سود خمس داره یا نه؟ یعنی مثلا وقتی که این چیز رو به عنوان معونه خریدید، قیمتش 100 میلیون بود، حالا ازش بی نیاز شدی، دارین میفروشین شده 500 میلیون، خدا برکت داده 400 تومن اضافه تر. فرض کنید تورم هم نشده هنوز، بدون تورم 400 میلیون سود کردی. حالا میخوام نمی 400 میلیون سودشو بدم یا ندم؟ فرض ما اینه. پس معونه رو خریدید، ازش مستغنی شدید، بعد فروختید. وقتی فروختید سود کردید. اون مسئله قبلی در فرع اول این بود که اصلا معونه رو وقتی فروختیم بعد فروش خمس داره یا نه. این مسئله این دوم اینه که سودش حکمش چیه. یعنی 100 میلیون خریدی، حالا 400 میلیون فروختی، 500 میلیون فروختی، یک عالمه توش خلاصه خوردی، اینا یا اینی که خوردی خمس داره یا نه. ما میگیم دو تا صورت هست در اینجا. اذا قلنا به عدم تعلق الخمس به حافی اصل المسئله، یادتون بوده که تو خود مسئله معونهی که مستقنی شدیم تو بعض جا گفتیم خمس اصلا نداره، خمس بهش تعلق نمیگیره. مثل چی؟ مثل معونه بعد سنه. اینو ازش استفاده کردم، سال خمسیش هم شد، گذشت، بعد سال خمسی فروختمش. بعد سال خمسی که من این معونه رو فروختم، اینجا حالا گرونترم فروختم، آیا خمس تعلق پیدا میکنه یا تعلق پیدا نمیکنه؟ اینجا خودمون اشاره کردیم، گفتیم دو تا فرض داریم سامنه دیگه، فرض استغناء بعد سنه، فرض استغناء اثناء سنه، که استعمالش کرده به مقدار زیاد به حیثی که فایده برش صدق نمیکنه. اینجا میگیم تفصیل هست، همینجوری نمیگیم سود دارد، میگیم تفصیل هست. اذا حصل علیها به غیر المعاوضه، اگر اینی که معونه بوده برا من، رفیقم بهم هدیه داده، منم استفاده کردمش به عنوان معونه، اون ماهی که رفیقم بهم هدیه داد 100 میلیون بود ارزشش، یک سال گذشت فروختمش، اون 100 میلیونی که رفیقم بهم هدیه داده بود، اون پول نبود، مثلا اون جنسی بود که بهم هدیه داده بود، منم استفاده کردم، حالا فروختمش بعد از یک سال خمسین که گذشت، فروختمش به 500 میلیون. اون 100 میلیون اولیه رو که تو بحث قبلی گفتیم خمس نداره، درسته نه؟ اونو که گفتیم خمس نداره، این ربه چی؟ این ربه هم میایم میگیم اگر هبه بوده خمس نداره، چون رفیقتون بدون هبه کرده بود. اما اگر خریده بودید، حصل علیها بالمعاوضه، رفتید یه جنسی رو خریدید، استفاده هم کردید از این جنس، 100 میلیونی 100 میلیون باعثش پول دادید، استفاده هم کردید، حالا سال خمسیتون هم تموم شده، بعد از سال خمسی شما اینو فروختیدش به 500 میلیون، 400 تومن این وسط اضافه تر دستتون اومده. اگه خریده بودید به معاوضه به دستمون دون اومده بود، اینجا خمسشو بدید به زحمت. یه هم حرفی که آقای خویی فرمود و اون خمسو بدید، اما فقط آقای خویی مطلق فرمود، یعنی یه جوری فرمود که انگار فرق نداشت چه خریده باشی، کلا در مورد معونه این حرفو زد. گفتیم آقا این حرفی که آقای خویی مطلق زده مخالفه با مبناشه. آقای سیستانی درست گفته بود، اینی که آقای خویی زده بود مطلق بود، مطلقشو قبول نکردیم. گفتیم اگر به خود اون معونه خمس نمیگیرد، وقتی میخوای رب رو حساب کنی، آقای خویی مطلق فرمود رب خمس داره، ما الان اینجا داریم تفصیل میدیم، ما اینجا داریم میگیم نه، اگر از راه معاوضه به دست آورده باشه خمس میگیره، اگر هبه بوده باشه خمس نه. این مسئله بسیار مهمیه، که عرض کردم مسئله ارتفاع قیمت، مسئله ارتفاع قیمت که گفتیم ارتفاع قیمت تو جایی که از طریق معاوضه به دستتون نرسیده بوده چیز دیگه بوده، خمس نداره. یادتون باشه تو همون عرض کردم منهاج 1213 بود ظاهرا، تو منهاج صحیح شیخ من 1213 در منهاج اول اینکه وارد بحث خمس ارباح مکاسب میشه، شاید مسئله دوم باشه بعد که بیان میکنه. بسیار بسیار مسئله مهمیه تو منهاج های خویی و بعضی اساتید. پس اینجا این تفصیل داریم. حالا فرض صورت دوممون چیه؟ وقتی قائل شدیم به تعلق خمس، یعنی گفتیم آقا اصلا این بهش خمس تعلق میگیره، یعنی خود اصل معونه اینقدر استفاده نشده ازش، تو اثناء سال بوده دو هفته استفاده شده، اینو 20 سال بعد استفاده میکردی، لذا تا از معونیت خارج شد دوباره فائده برایش صدق میکنه. اگه بر خودش فائده صدق میکنه که قسم مسلمن بره پشم فائده صدق میکنه، درست یا نه؟ اگر خود این 100 میلیونه خیلی استفاده نشده جوری که تا از معونیت خارج شد دوباره عنوان فایده برای صدق میکنه، خب مسلمن بر رپشم صدق میکنه. پس در اینجا هیچ شکی نداریم که تفصیلی هم نیست، بر رپشم دوباره میاد صدق میکنه، اینجا مسلم خمس بهش تعلق پیدا میکنه. مثل اینکه مثلا فرض کنین هبه بوده اما سال بهش نگذشته، در اثناء سال بوده دیگه، هبه در اثناء سال اگر شما باهاش چیزی خریدی ارتفاع قیمت پیدا کرد، هم خمس اون هبه رو بده، هبه الان از معونیت خارج شد سر سال خمسی، هم خمس این هبه رو باید بدی، هم خمس چی؟ هم خمس ارتفاع قیمتش رو، هم خمس سودش رو تو این جمعه، چون معونش نکردید که یکی که کوچیکی معونه شد فوری از معونیت خارج شد. این صورت دوم، این مسئله که ما
قابلت داریم ارتفاع قیمت بعد از میلیارد شدنش باشه یا قبل از میلیارد شدن این کالا؟
نه دیگه فرق نداره تو این قضیه،
چون اگه بعد از میلیارد شدن باشه ارتفاع قیمتش فایده محسوب میشه.
اینجا ما میگیم خود تو صورت دوم دارین میگیم یا کلی میگی؟ تو صورت دوم که از همون اول گفتیم خودش هم فایده است دیگه، ارتفاع قیمتش فایده است، یعنی بعد اینکه از معونیت خارج شد عنوان فایده برای صدق میکنه، بنابراین اگر قبلش بوده باشه بازم این فایده است، اگه بعدش هم باشه این جنسه هر چی ارتفاع قیمت پیدا کنه فایده است، ارتفاع قیمت پیدا کنه. جلو خوبش
میگه اگر بخواد بفروشش، اونا که نظرشون بود که اصلش خمس نمیگیره و قیمتش هم خمس نباید بگیره.
ببینید ها، تو فرض این که خمس نگیره میخواییم بگیم اون باز جدا. ببینید الان صورت دوم فرضی که چی داریم؟ این صورت دوم که گفتیم فرضی که خمس بهش میگیره، یعنی فایده است، میگیم اصلش وقتی فایده بود مسلم ارتفاع قیمتش هم چیه؟ فایده است. اما تو فرض اول، تو فرض اولی که گفتیم خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه، تو اون فرض من 100 میلیون دادم یه جنسی رو خریدم ازش هم استفاده کردم، بعد سال خمسیم از معونیتم خارج شده، ارتفاع قیمتش مال همون دوره معونیتش هم بوده اتفاقا، درسته؟ اما همین جا این رپای خوی میفهمدن خمس میگیره، هم گفتن خمس میگیره، الا اینکه ما گفتیم اگر از راه هبه بوده باشه خمس نمیگیره، و همون تفصیلی که عرض کردیم، ولی که ارتفاع قیمت تو زمان او معونیت هم بوده، اما بعدن که از معونیت خارج شد خود اصل معونه چیه؟ خمس نداره، اما ارتفاع قیمتش سودش میشه، آقای خویی فهمن خمس میگیره، ارتفاع قیمت ولو در زمان معونیت باشه. پس از مسئله 67 فارغ شدیم، از این دوتا فرعم فارغ شدیم، یعنی اگر این از معونیت خارج شد فروختیمش، از معونیت خارج شد فروختیمش، چه اصلش چه ربحش، بس خمسشو مفصل صحبت کردیم. میرسیم به مسئله 68. مسئله 68 اینه که اذا مات المکتسب فی اثناء الحول بعد حصول ربح، یه شخصی در اثناء سال، در اثناء سال خمسی رب براش حاصل شده، بعد خلاصه ملک الموت میاد سراغش، وقتی که ملک الموت میاد سراغش رب هم حاصل شده، سقط اعتبار المعون فی باقی، این الان یه دفعه 200 میلیون سود کرد از شدت خوشحالی از دنیا رفت، سکته کرد و قبل از سال خمسی چیه؟ این به رحمت ایزدی پیمست. حالا میخوایم ببینیم این معونه در باقی این ساقط میشه یا نه. دیگه مرد دیگه، به معونه چیش؟ معونه خودش، معونه عیالش. اعلام میگن آقا دیگه تموم شد، دیگه نه عیالی برات باقی بود نه خودت، دیگه همه رفتن. فلا یوزع من الرب مقدارها علی فرض الحیات، اون مقداری که بر فرض حیات خلاصه شما معونتون بود دیگه این کسر از رب نمیشه، چون دیگه شما تا از دنیا رفتی دیگه معونه نداری، دیگه تموم شد، دیگه این انسان مات و فات و رحمه الله دیگه معونه نخواهد داشت. این نظر اول که صاحب عربه فرمودن. اعلام بر کلام صاحب عروه خیلی تعلیقی نزدن، خیلی نظر صاحب عروه رو پذیرفتن. نظر صاحب عروه اینه وجوب الخمس فیما بقی حین موته، هر چقدر که باقی مون گذاشته بودی کناریم پول رو تا آخر سال خرج کنی، حالا جدا از سرمایه، مثلا از اول سال که رب به دستش اومده یه پولی داشته از این رب در دستش، حتی ممکنه کنار گذاشته، ممکنه کنار نگذاشته، قاطی با پولای دیگه‌اش بوده. این خلاصه تمام این چیزی که باقی مونده بعد خمسشو بدی، سرمایه جدا، این رپی که به دست آوردی همشو بعد خمسشو بدی، وجوب الخمس ما بعد یهین نموته. این نظریه اول، تا بعد برسیم به نظریه دوم و نظریه سوم. بعضی از اعلام تعبیراشونو ملاحظه کنین، محقق نراقی میگه لومات المکتسب فی اسماء الحول بعد ظهور الرب و قبل التموون بهی کلن او بعضن، وقتی که این مکتسب مرد این تخمیس میشه ما بقیه من، چرا؟ به خاطر ظهوری که لا معونت له غیر ما تموون، غیر اون چیزی که شما برای خودتون معونه کردید دیگه هیچ معونه ای نخواهید داشت. این از فرمایش محقق نراقی. آیه حکیم هم تعبیر میکنه میفهمن برای اینکه موضوع منتفی شد، موضوع معونه منتفی شد، مرجع میشه عموم وجوب الخمس. ما یه عموم وجوب خمس در هر فایده رو داشتیم، چطوری از این عموم رفعیت کردیم؟ از این عموم وجوب خمس به اینکه استثناء شد معونه. حالا که از دنیا رفت موضوع معونه منتفی شد، موضوع استثناء منتفی شد، پس بنابراین موضوع عدم الخمس اینجا منتفیه، موضوع معونه منتفیه. تعبیر آقای خویی هم اینه که به عنوان معونه فعلی و تقدیری صحبت میکنن، میگن اعتبار در استثناء به معونه فعلی است، واقعا اون معونه‌ای که فعلیه شد، اما تا آخر سال معونه تقدیریه بود برای شما، خب نشد دیگه، فعلیه نشد، معونه تقدیریه شما. اعتبار در استثناء به معونه فعلیت نه تقدیریه. فلا یوزع عن الرب، کسر نمیشه از این رب الا اون مقداری که خارجن صرفش کردیم. چرا؟ چون مبنا آقای خویی چی بود؟ صرف خارجی بود دیگه، درسته نه؟ مبنا این بود و رجوع میکنیم در ما عداش به عموم وجوب خمس، چون معونه بعد موت نیست، سالبه بنتفاع موضوعه. این سالبه بنتفاع موضوعی که گفتن همون حرف آقای حکیم در مستمسکی که آقای خویی هم گرفتن. صاحب مرتقای ثمره بر اینجا ذکر میکنه، حرفشون یه حرف اضافه تریه، میخوان یه استدلالی بر این هم بکنن. میگن گاهی وقتا از ثمرات این مسئله این ذکر شده، قرار داده شده به ثبوت خمس بعد از سنه، بعد سنه در موردی که مرگ در اسنا پیش بیاد، اگر ملتزم بشیم به ثبوت خمس عند ظهور رب، تا این آقا مرد عند ظهور رب خمسیه رو گردنش اومده بوده، تمام این رب هایی که رو گردنش هست خمسوش هست، بعد خمسوشو برید بدید. اما یه مبنای دیگهی که یه مبنای شازی هم هست، به خلاف مال و التزم به ان ثبوته بعد نهایت السنه، ما بیایم بگیم خمس از اول نیومده به مال تعلق پیدا کنه، سر سال خمسی تعلق پیدا میکنه. اگر اون مبنا رو بیایم بگیم، این آقا که مرد هنوز خمس بهش تعلق پیدا نکرده، خوش به حالشه، دیگه هیچ خمس نمیخواد بده، قبل اینکه خدا بخواد تکلیف خمس رو بذاره دوشش، گفت من مردم که این خمس به چیه؟ به من تعلق پیدا نکنه. بعضی همینجوری ها میمیرن که خمس بهشون نگیره، خوشش به هر دردی، اینا براشون خوبه مردن. قبل اینکه سال خمسیش برسه، این اگر از دنیا رفت دیگه خمسی بهش تعلق پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون روی مبنای شاز، مبنای شازیه، با فوها قبول ندارن ها، یک کسی خوشحال نشه فکر مرگ بکنه. این مبنای ساز اینه که سر سال خمسی خمس ثبوت پیدا میکنه. قبلش اگر مردی اصلا خمس نیمده، هنوز این خمس خلاصه گردنتون رو نگرفته، شما چیه؟ از دنیا رفتین. این عربایی که دستتون هست دیگه چیه؟ خمس نداره. یه مبنای شازیه، ایشون اشاره به این مبنای شاز کردن. میفهم فنوزا ماتر رابه قبل نهایت سنه لم یثبت الخمس مالهی لعدم تحقق وقتش و خروجش از ملکش به موت لسه ایرورت ای ملکل ورسه. قبل از اینکه بخواد زمان این سال خمسی و حساب رسی و اینجور چیزا برسه، این مال از ملکش خارج شد، دفت و ملک ورسه، پس موضوع خمس منتفی شد. البته خودشون میگن تحقیق خلاف این مطلبه، مسلم ما هم گفتیم این حرف یه قول بسیار بسیار شازیه. ما اومدیم میگیم که حقیقتش اینه که همون موقعی که رب ظاهر شد، به ظهور رب خمس تعلق پیدا میکنه، منتها تکلیف اداییش بالا آخر ساله، ولی خمس تعلق پیدا کرده. الان هم بدید چاره از شما میپذیره، اما واجب نیست برید بدید. وجوبش مالکیه، مال آخر ساله خمسیه. پس این فرمایش که صاحب مرتقا گفتن اشاره به یه قولیه، این قول شازیه، قول ابن ادریس احسن، قول ابن ادریس میشه. بنابر قول ابن ادریس خمس واجب نیست. بر اساس این اینجا یه نظریه چهارم حالا ذکر بکنید، بعدن خوبه. حالا ما نظریه سومی ذکر کردیم، اما اینجا یک نظریه چهارم هم اضافه کنید. بنابر قول کسایی که این نظر رو دارن، که ظاهرا ابن ادریس، بنابر قول اینا اگر مکتسب در اثناء سال از دنیا رفت خمس نیست. قولیه که الان فقهای ما قبول ندارن، ما هم گفتیم مثلا این قول تمامی نیست، اما اینو به عنوان یک نظریه چهارم ذکر کنید. النظریه الرابعه که ظاهرا مال ابن ادریس فرمودن هست، عدم وجوب الخمس مطلقاً. چرا؟ چون در نظریه چهارم لثبوت تعلق الخمس عند نهایت السنة الخمسیه، این ثبوت خمس مال نهایت سال خمسیه، و اینم سال خمسیش چیه؟ خلاصه نرسیده از دنیا رفت. خیلی خوب، این از این فرمایش ایشون. آیه فیاض هم همین تعبیر رو دارن، هازا لا من جهت تخصیص فی دلیل المعونه، بلکه از جهتی که موضوعی نداره برای معونه بعد الموت. تعبیر آسد محمد سعید حکیم رو میخونم، تعبیر آسد محمد سعید حکیم رو، ایشون هم میگن لعدم الموضوع لمعونت السنه لفرض عدم قیامهی بها و عدم بذلهی لها. ببینید میگن که بذلی دیگه نداره بعد اینکه مرد، و قبلا گفتیم که مدار در استثناء بر بذل مال و فعلیت انفاقه. حالا اینجا بذلی نداره، امال اخذهی فی مفهوم المعونه، یا ما بذل و انفاق رو تو مفهوم معونه گرفتیم یا معونه رو منصرف گرفتیم. این همون حرفیه که این بزرگان میان میگن، صرف رو، حالا اینجا کلمه بذل آورده، مثل آی خویی اومدن میگفتن یا مفهوم صرف و تو منهاج بزرگان که این گفتن صرف و تو معونه اخذ کردیم، یا این که میگیم معونه منصرف مسئله صرفه، رو این جهت اینا اینو گفتن. بعد میان اشاره میکنن به یک مبنای دیگه که قبلا از صاحب مناهل نقل کردیم، سید محمد مجاهد، بلکه اگر معیار در استثناء بر حاجتی باشد که مقتضی بذله ولو ما عدم البذل، تو اینجا هم باز ما میگیم خمس میگیره. فمن از ظاهر اختصاص حاجت انسان به نفقه به ایام حیاتش، وقتی میگن معونه خودش معونه حیاتش، میگن منظور از معونه اونی که بهش حاجت داری. خب اینم مربوط به زمان حیات میشه، چون وقتی که من مردم دیگه عیالی ندارم دیگه، اونا هم همه شدن عیال دیگران، بچه هام حتی خانواده انسان یا مستقل یا عیال اوناست. کما انه تقدم ان استثناء معونت عیاله به لحاظ کونه ها معونتا له، معونت عیالم به خاطر معونه عیال برای معونه خودش بود که عیالش هم بعد نفقشون رو میداد، وقتی خودش رفت دیگه هیچی نخواهد داشت و عیالی هم نخواهد داشت. و حاجت ایل الانفاق علیهم تختص به ایام حیات ایزد، این در معونه ای که تصرف به ایانها، اونی هم که باقی میمونه اونم اثری براش نیست، چون مع استعمال فی اسماء السنه بهش معونه صدق میکنه و لا یخرج عن ذلک بالموت، از معونیت خارج نمیشه، اون دیگه استثناء شده، اون چیزایی که معونه شده اون استثناء شده. پس بنابراین بنابر حرف ایشون چه ملاک رو در معونیت صرف بگیریم، به تعبیر ایشون بذل مال و انفاق که دو تا دلیل آورد، یا اخذ شده تو مفهوم معونه که ما گفتیم اصلا نشده، با اجازه گفتیم اخذ نشده، یا برای انصراف معونه به این مسئله گفتیم انصرافی هم نداره، انصراف دلیل میخواد، یا اینه که معیار حاجت بگیرید. این قول صاحب مناهل بود، شیخ انصاری رد کرد قدیم، یادتون باشه گفتیم، اما دو جا آقای خویی اومد این حرف رو زد. آقای خویی مبنای اول رو گرفته بود، دو جا تو استفتاءاتش یادتون باشه، من دو جاشو الان یادمه، یکی یادتون باشه گفتیم هی تکرارم کردیم تو مسئله جهاز بود، دختر رفته تو خونه شوهر، جهیزیه رو برده تا سر سال از جهیزیهش استفاده نکرده، یک سال 12 ماه برای این دختر مثلا گذشت، کاری هم نداره دیگه، میگه من سال خمسی که ندارم که، الان آوردم پدرم داد آوردم تو خونه، 12 ماه هم گذشت از عروسیم استفاده نکردم، خمس داره یا نه؟ آقایون میگفتن خمس داره. یه جا دیدید که آقای خویی فرمودن که اگر بهش نیاز داشته ملاک حاجته، یادتونه که اینو گفتیم، یادتونه که این استفتاج. یه جا دیگه هم بود یادتونه، جای دوم از آقای خویی پرسید، استفتا بود، ملاک حاجت گرفته بود، از آقای خویی پرسید، گفت من خونمو یه زیرزمین ساختم، دو طبقه هم روی زیرزمین، یکی برای خودم یکی برای آقازاده بزرگوار، که میخواستم خودم این طبقه بشینم پسرم بره اون بالایی، بعد پسرمو فرستادم زیر زمین. اون طبقه بالاییه رو چیه، اون طبقه دومیه رو چیکار کردم؟ اجارش دادم، از پولش استفاده میکنم، حالا چیکار کنم، خمس میگیره یا نه؟ آقای خویی جواب دادن، یادتون باشه گفتن اگر همون زیرزمین و این طبقه رویی براتون کافیه، بله اونجا خمس میگیره، اما اگر کافی نیست، به اون طبقه بالایی نیاز داشتید و حاجت داشتید، خمس نمیگیره. خیلی مهم بود که آقای خویی برخلاف مبناشون اینجا این حرف رو زدن، اینم دوباره رو مبنای حاجت بود، چون واقعا صرف نکرده بود تو معونه، اجاره داده بود دیگه، درست یا نه؟ نرفته بود توش استفاده کنه، اجاره داده بود، وقتی اجاره داده و مبنا خویی نمیشه این حرف رو زد، اما آقای خویی دو جا تو استفتاد از اون مبنا عدول کردن. این مبنا مبنای حاجت، مبنای بعضی از اعلام هست، من ملاک و صرف نگرفتن، یعنی معنی اون چیزی که بهش حاجت داشته باشیم. یه چیز دیگه هستش که بالاتر موسعتر از حاجته، ببینید صرف محدوده رو خیلی کم میکنه، تا بگی معونه بعد صرف بشه محدوده کم میشه، وقتی گفتید حاجت وسیع‌تر شد دیگه، ببینید توی مسئله وسیع‌تر شد، آقای خویی هم جور جواب دادن دو جا. یه مبنای عمتری هم داریم، شأنیت امتلاک، که آقای حکیم یه جا گفته بود، ما گفتیم آقا در خمس شما اگر شأنیت امتلاک رو داشته باشید، شأنیت امتلاک ولو حاجت فعلیه ندارین، نداشتنش براتون عیب نیست، اما شأنتون هستش که داشته باشین. مثل این که مثال زدیم همین چند روز پیش تو بحث کتاب بود، گفتیم یه کتابیه بهش نیازتون برطرف شده، الان هیچ حاجتی ندارید بهش، درست، اما شأنیت امتلاکو دارید، یا از اول اینو رفتید خریدید حاجت نداشتید اما شأنیت امتلاکشو داشتید، شأن شما بوده که اینو داشته باشید. یادتون آقای حکیم اومد گفت در رأس المالی که شما ازش استفاده نمی کنید، اما اگه نداشته باشید خلاف شأنتونه، درست یا نه؟ شأنتون اینه که دیگه یه میلیارد داشته باشید تو این حساب، شأنیت امتلاکشو داشتید. حالا کاری ندارم فتواشون تو اینجا چیه، با من میخوام مسئله شأنیت رو تشریح کنم. یه مثال دیگه هی میزدیم، میگفتیم خونه یه طرف دکتر، خونه 4 طبقه شأنش هست، اما با 3 طبقه هم میتونه بگذرونه، با 3 طبقه حاجتش برآورده میشه، اما شأنش نیست که طبقه 4 هم داشته باشه، درسته؟ یادتون هست یا نه؟ تو مسئله تقدیر هم اینو دوباره اومدیم گفتیم، قبلا هم هی میومدیم میگفتیم شأنشون طبقه 4 هم هست، شأنشه، درسته یا نه؟ گفتیم وقتی شأنشه اگر طبقه 4 موسا خمس بهش نمیگیره، چون مطابقه با شأنشه، ولو اینکه این عنوان حاجت توش نباشه. عنوان حاجت رو صاحب مناهل آورد، شیخ انصاری هم ایراد گرفت، گفت نه ملاک فقط این نیست، ببینید ملاک رو میشه توسعه بدید تو آب خمس، ملاک شأنیت، وقتی شأنیت رو گفتیم توسعه بدید ملاک رو. ما وقتی ملاک شأنیت رو گفتیم، اینجا با این اعاظم، با خویی آی حکیم، به این اعاظمی که این نظر رو فرمودن وجوب خمسی ما بقیه حین موته، میتونیم یک حرف بزنیم، بگیم آقا من اول اینو مطرح کنم، من سال برای خرج امسالم 100 میلیون از ربحو گذاشتم کنار برای خرج امسال خودم و زن بچه‌ام، درست یا نه؟ برای امسالم، مال سال آینده رو میتونم بذارم کنار یا نه؟ نمیتونم، مال فقط امسال رو میتونم بذارم، درست یا نه؟ خرج زن و بچه‌مو 100 میلیون گذاشتم کنار، مریض شدم قبل از سال خمسی، خلاصه اسرائیل اومد سراغم، میخوام ببینیم 100 میلیون خمس داره یا نه، 100 میلیون الان اینجا مونده برای خرج زن و بچه گذاشتم کنار، درست یا نه؟ خیلی دقت کنین، مسئله خیلی دقت میخواد. 100 میلیون رو گذاشتم کنار برای سال خمسی. اول من سوال ازتون اینو میخوام بپرسم، ملاک در معونیت اگر صرف بوده باشه، این صرف نشده به قلعه خوی خمس داشت، یعنی اگر این تعبیری که اینا میگن انفاق بوده باشه یا بذل بوده باشه، خمس داشت، چون انفاق نشده دیگه. اما اگر ملاک حاجت باشه، این حالا یه مسئله است، اگر ملاک حاجت باشه، باز بعضی میتونن بگن آقا حاجت تو منتفی شد، مرتفع شد، درست یا نه؟ به این عنوان بیان بگن. حالا اینجا یه بحثی هستش مسئله حاجت که من میخواستم اینم بعد عرض کنم، پولی که بهش حاجت داشتم برای امسال ولو زمان صرف نرسیده، صدق میکنه بهش حاجت دارم یا نه؟ صدق میکنه حاجت دارم؟ پس معونه فعلیه برای صدق میکنه، درست یا نه؟ پس استثناء میشه. اگر ببینید رو مبنای آقای خویی خیلی دقت کنید، وقتی این 100 میلیونی که من گذاشتم کنار هنوز صرفش نکردم، معونه شده یا نشده؟ آقای خویی میگن معونه نشده، لذا اگر پولیو گذاشتم کنار برای اینکه ماشین بخرم، سر سال خمسی دیر شد ماشین رو نتونستم بخرم، گذاشته بودم کنار باش ماشین بخرم، اما سر سال خمسی میگن صرف در معونه نشد دیگه، این نشد معونه، مصروف خمس بهش میگیره، درست یا نه؟ اما اونایی که مبنای حاجت رو داشتن چی میگفتن؟ میگفتن آقا همین که شما حاجت داشتی به این پول، این شد معونه، این حقیقتا همون معونه یک استثناء شده، وقتی استثناء شد حتی به ملگتون اگر از این معونه فارغم که بشی، این استثناء شده، دوباره فایده برای صرف نمیکنه. چقدر فرق کرد مبنا؟ درست یا نه؟ متوجه شدین؟ آقای خویی بر معونه چه قائل بود؟ گفت تخصیص افرادیه، درست یا نه؟ گفت اگر معونه برای صدق کرد، تا شما از این معونه بی نیاز شدی، حالا یا اینه که اصلا نیازش نداشتی یا مردی بی نیاز شدی، به مردنم بی نیاز میشه آدم دیگه، درست یا نه؟ تا بی نیاز شدی فهمیدن دوباره خمس بهش نمیگیره. فرق مبنای آقای خویی با مبنای حاجت، یعنی همون مبنایی که آقای خویی تو منهاج قبول کرده، عموما بر اساسش فتوا میده و اکثرا این آقایون معاصر ما هم اینو میگن، و اون مبنای حاجت چیه؟ حاجت فعلیه. وقتی که حاجت ملاک بود، من به این پول احتیاج دارم، من به این وسیله احتیاج دارم، ولی صرف نکردم، ازش استفاده نکردم، اما وقتی که حاجت بهش داشتم واقعا شد معونه، واقعا از تحت عموم عام خارج شد. وقتی خارج شد، آقای خویی میفرمان هر چی از اینجا خارج شد دیگه بر نمیگرده، این از اون چیزایی که وقتی خارج شدی دیگه توش بر نمیگردی، این از این قبیله. وقتی در اومد دیگه در اومد. تخصیص افرادیه، تخصیص ازمانی نیست، تخصیص بر حال، بر اساس اطلاق احوالی نیست که بگیم مادامی که معونه بود استثناء شده، نه، فرد خارج شد دیگه، خارج شد برو تو جلو دیگه، فایده نداره، خارج شد. آی خواهی اینو میگفتن دیگه، اگر ملاک رو صرف بگیریم، اصلا این هنوز معونه نشده که استثناء بشه، گذاشتم این پول کنار برای اینکه معونه خرج کنم، هنوز معونه برای صدق نمی کنم، اما ملاک حاجت گرفتیم صدق میکنم، ناز به این تقریری که الان کردم. این یکی. دو، مبنای سوم، مبنای اول گفتیم صرف، مبنای دوم حاجت، مبنای سوم شأنیت امتلاک. رو اساس شأنیت امتلاک من اینو صرف نکردم، اما شأنیت امتلاکشو که دارم، حتی حاجتم بهش ندارم اما شأنیت امتلاکشو دارم، درست یا نه؟ فعلا شأنیتش هست دیگه، فعلیه دیگه، درست یا نه؟ بعدش معونه صدق میکنه، استثناء میشه. وقتی استثناء شد بی نیازم که بشم دیگه خمس بهش نمیگیره، درست یا نه؟ دیگه خمس بهش نمیگیره، صحیح؟ پس بنابراین ببینید رو مبنا داریم، رو مبنا خود آقای خویی، مبنا استدلالیشون داریم باشون حرف میزنیم. اینجا البته تو اصل مسئله دو تا مسئله، دو تا مبنا رو بعد در نظر بگیریم. یکی مبنای معونه رو، تو مبنای تو معونه چه مبنایی شما دارید؟ صرف رو در معنای معونه اخذ کردید، این یه مبنا. صرف رو اخذ نکردید، به احتیاج گفتید، هرچی احتیاج داشته باشم میشه معونه فعلی من، پولم باشه میشه معونه فعلی من. کما اینکه تو جهیزیه گفتیم مثل اون آقایونی که تفصیل دیگه ندادن، بعضی ابواب تفصیل میدادن، خیلی ها هنوزم هستن دیگه، مثلا میگن که آقا جهیزیه رو اگه خودشو خریدی خمس نداره، پولشو گذاشتی کنار خمس میگیره. اما بعضی الاساتین و بعضی از کسای دیگه ای که اومدن گفتن نه پولش هم گذاشتی کنار، این پول معونه است، خمس نمیشه، خود پول رو معونه حساب کردن، با اینکه پول هنوز صرف در مایحتاج شما نشده، اما خود پول رو گفتن خمس نمیگیره، خود این پول میشه معونه. فقط روی این مبناست، چیز دیگه ای نیست، خود پول شده معونه، خمس نمیگیره. ببینید خود پول گاهی وقتا معونه میشه، اگه از معونیت خارج شد بالموت دیگه خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه، دیگه خمس بهش تعلق، چون اینو به عنوان معونه گذاشتی کنار رو مبنا. اگه بر اساس شأنیتم بوده همینجور. لذا ما اینجا با آقای خویی اینو میخواییم بگیم، به این اعلام اینو میخواییم بگیم، بگیم که اون پولی که شما برای معونه سالتون بهش نیاز داشتید رو مبنای احتیاج، شأنیت اینو داشتید که داشته باشید، این پول شده بود واقعا معونه فعلی شما برای امسال شما، درست؟ اگر معونه فعلی شد، شأنیت امتلاکشو داشتید بر این فرض، یا احتیاج به این پول داشتید برای امسالتون، معونیت برای صدق کرده بود، به این پول معونیت صدق کرده بود، رو مبنای دوم این ولو شما از دنیا برید، این از معونیت خارج بشه به موت شما، اما خودتون مبناتون تو بحث چی چیه؟ تو بحث خروج معونه از عام، تخصیص افرادیه رو مبنا. پس ببینید اون مبنای خروج اگر تخصیص افرادی شد، ما مثل منهاج آقای خویی و دیگران صرف رو اعتبار کردیم، بله خمسش رو باید داد، اما اگر این دوتا مبنای دیگر رو اتخاذ کردیم، مبنای حاجت، البته تو مبنای حاجت کلام هست و اونا باز قبول ندارن، اما ما گفتیم رو مبنای حاجت هم حتی این حرف رو میشه زد، یا مبنای شأنیت امتلاک، برای اینجا معونه برای این پول صدق کرده، مخصوصا وقتی کنار گذاشته باشی، وقتی کنار نگذاشته باشی باز شبهه جوش دارن بعضیا، اما وقتی پولو کنار گذاشتی مسلم این پولو به عنوان معونه کنار گذاشتی، درسته؟ این پولی که به عنوان معونه تخصیصش دادی کنار گذاشتی، برایش واقعا صدق معونه کرده، بنابراین بعد از اینکه از دنیا رفت خمس به این پول نمیگیره. این یکی، این یه طرف، این یه معنا. نظریه این نظریه سوم الان دیگه توضیح دادم، نظریه سوم که خودمون میگیم اینه. یه نکته نظریه دوم که اینو ما باز قبلا گفته بودیم یادتون باشه، مرحوم آقای منطقی آملی و آقا موسی زنجانی، آقای شبیلی زنجانی، این دوتا از اعاظم تعبیر کردن که اگر انسان از دنیا رفت اون هزینه هایی که برای تجهیزش لازمه، ینبغی استثناء اون چیزی که از مال میت در مصارف تجهیز واجبش هزینه میشه، چون این از معونه حساب میشه. اینو ما قبلا گفته بودیم، اینو آقا شمعتقی آمالی، یعنی بعضی ها، یعنی اکثریت ها میگن آقا مردی که دیگه تموم شد، دیگه رفته، دیگه خرج کفن تو دیگران میدن، بچت میده، بر خودت نیست. اما گفتیم عرف اینجوریه که کفن رو معونه حساب میکنه، خرج مرگ و اصلا طرف پول میذاره کنار برای خرج کفن و دفنش، میگه جنازمون وسط نمونه، نمیان بگن آقا شهرداری میاد دفنت میکنه یا بچه ها دفن میکنن، اینو نمیگه. طرف میگه باید پول بذارم کنار برای مراسمم، آبروشه، وجاهتشه، این پولی که گذاشته کنار معونشه، واقعا صدق احتیاجم بهش میکنه. ولی الان صرف نشده با، اما مثل جهاز که چطور گذاشته بودی کنار، حالا میگن آقا مال بعد موتشه، مال بعد موتش باشه. اندل موت این الان احتیاج داره به خاطر شأنش و اعتبارش و آبروش، لذا اینو ما قبلا گفتیم استثناء میشه. هم آقای آشمانتقی آمود این حرف رو زدن، هم آقای زنجانی گفتن نم المخارج و ضروریه که مخارج دفن و الکفن و مراسم و تعبین التي قد یکون عدم و صرفیها من مال المیت موجبند نقص من شیعه من شأنه، این از معن میته. اینم مورد دوم. پس ما تو نظریه سوم دو تا مسئله رو استثناء میکنیم، یکی معونه همون سالشو خصوصا وقتی که کنار گذاشته، معونه اون سالی که کنار گذاشت این معونه است، درست؟ به موت این از معونیت چیه؟ خارج میشه، اما دیگه خمس روش نمیاد. این یکی رو مبنا داریم این حرف رو میزنیم، یعنی مبناست مثل فرمول ریاضیه، وقتی شما انتخاب کردی مبنای صرف رو باید بگه خمس میگیره، وقتی انتخاب کردی معنای شأنیت امتلاکو بر اساس تخصیص افرادی که آیه حکیم آیه خوی اومدن فهمدن باید بگی خمس نمیگیره، چون معونه شده خمس نمیگیره، مبناست باید ملتزم شد. منتها ما مبنای صرف رو قبول نکردیم، مبنای صرف رو قبول نکردیم، خود آیه خوی هم دو جا عدول کرد، خیلی از اعلام هم قبول نکردن، حتی گفتیم مبنای احتیاج اون مبنا هم خوب هست، اما اونم گفتیم اکتفا به احتیاج هم نمی کنیم، حتی شأنیت هم که بوده باشه میگیم آقا معونه شد. پس بنابراین اینجا دیگه چاره ای نداریم، ما باید این نظریه سوم بگیم. فقط یه نظریه چهارمی هستش که عدم وجوب خمس مطلقاً از مرحوم ابن ادریس ظاهرن، که خمس گفتن نهایت سنه خمسی است، که اینم گفتیم مبنا ظاهرن تمام نیست. میرسیم به مسئله 69. این مسئله 68 مون تمام شد. مسئله 68 مون مسئله خاصی نبود، فقط گفتیم با نظر اعلام ما موافق نیستیم، علی الظاهر باید یه همچین چیزی قائل شد. صلی الله علی محمد و آله.